بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد دوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل چهارم، فلسفه تشیع، خودشناسی شیعی. صفحه 209، دل امام، سفینه نجات. گویند که هیکل امام کرسی خداوند است و دلش هم عرش اوست، و اما دل امام چگونه است؟ ادعیه امامان شیعه بهترین درب ورود به آسمان دل آنهاست. همانقدر که میتوان به عقل ناقص دریافت دل امام، یعنی عرش خدا بر دریای خون و طوفان اندوه شناور است، و هر که توانست شریک این درد و حزن بی انتها باشد، به راستی مؤمن و شیعه و مرید است، نه صرفا مصرف کننده شفاعت و کرامت وجودی آنان. هدایت شیعیان در کشتی است که بر این دریا در سفر است، و این همان سفینه نجات است. امامان تاجران و سوداگران بهشت نیستند، برخلاف پندار عامه شیعیان. اینان خود فرا رفته از بهشت هستند، و مریدی که در سودای بهشت است به خطا رفته و عاقبت امام کش است. آنچه که جان مرید را شستشو می دهد و اندیشه اش را لاروبی می کند و دلش را از دنیا می کند، یک قطره از خون دل امام است. و آن که به این دل اتصال یابد، متصل به عرش خداست و جاری در خون عشق است. آنچه که عیش و فسق و بازی دنیا را در وجود مرید می کشد، یک قطره از اندوه دل مراد است. و آن که از این حزن سهمی نمی خواهد، به هزار سال اطاعت هم ره به جایی نمی برد. عاشقان عشق امام به بهشت می روند و نه عاشقان بهشت. و آن که چنین دلی ندارد نیز امام نیست. امام مرثیه هستی است از فرط خود خلایق. امام سپر بلای خدا از خلق است و سپر جفای خلق از خدا. فلسفه امامت. عرفان اسلامی و مخصوصاً شیعی عالی ترین و لطیف ترین حد بیان از رابطه بین انسان و خدا در کل تاریخ اندیشه و مذهب است، و آن چیزی جز توصیف معنا و حقیقت وجود امام بر روی زمین نیست. امام نه بشر است و نه خدا، بلکه مظهر وحدت و یگانگی بین انسان و خداست و جمال دوستی بین خالق و مخلوق. او همان موجودی است که کل کائنات و تاریخ بشر در جهت تحقق و پیدایش او پدید آمده است. او مقصود خالق و معبود خلقت است. او کسی است که بر جایگاه عدم نشسته و بر عالم وجود حکم می‌راند. ضعیف‌ترین موجود عالم است که همه قدرت‌های عالم بشری را تحت فرمان دارد. درک موجودیت و مقام او بسیار سخت تر از درک وجود خداوند است. او خداوند اسیر خاک است و تجلی واقعی اسطوره پرومته است. او خدای منزه و تسبیح شده از هر صفتی است. او جمال ذات خداست، همچون پادشاهی بی تاج و تخت و سپاه و ثروت و قدرت مادی. خدایی که اسباب اقتدارش را به کلی رها نموده و در هیبت ضعیف‌ترین مخلوقاتش آشکار شده است. آیا او به راستی به چه دردی می‌خورد و چه ارزشی دارد که مقصود هستی و مسجود موجودات و محبوب خداست؟ این یعنی چه؟ فهم چنین موجودی به مثابه فهم کل جهان هستی و راز خلقت و درک سر خداست. او خدایی است که در صورت و هویت بشری آشکار شده و خود را مطلقاً خلع سلاح و قدرت نموده و در میان بشریت نشسته است که با او چه می‌کنند. رسالت او این است که فقط باشد و بس. بودن محض، موجودی فزاته، این است انسان، این است عشق. راز غیبت امام زمان. یکی از مهمترین زمینه پیدایش خرافه در هر مذهبی به عنوان بزرگترین دشمن حقیقت آن مذهب، همانا آسمانی ساختن هویت بشری انبیا و اولیای آن مذهب در طول تاریخ بوده است، یعنی فرافکنی زمین به آسمان و عالم متافیزیک. در حالی که تلاش مردان حق درست به عکس این واقعه بوده است، یعنی زمینی ساختن آسمان و عینی نمودن عوالم ما برای طبیعت که همان واقعه نزول وحی و کرامات الهی به زمین و به سوی عالم عین است. این تلاش پیروان در واقع تلاشی کافرانه و ضد دین است، منتها در لباس دین و قداست نمایی. کفر هرگز دشمن دین نبوده است، بلکه نفاق و خرافات دشمن خدا و دین اوست. کفر جهل است، ولی نفاق عداوت است. تشیع و مذهب امامیه که عرصه تعین الوهیت در انسانی به نام امام است و درست به همین دلیل دین کامل و آخر الزمان است، دشمنی بزرگتر از فرافکنی امامان به عالم غیب ندارد. گویی که این سخن رسولان به پیروان خود که ما هم بشری مثل شما هستیم مطلقاً شنیده و باور نشده است، و بدین گونه مسیح پسر خدا شد و امامان هم خود خدا شدند، ولذا از دسترس بشر خارج گشته و به عالم غیب پیوستند. و این است راز غیبت امام زمان. پس این غیبت برخواسته از بخل و نفاق پیروان این مذاهب است، و تا این نفاق و عداوت علاج نشود، ظهور و نجاتی هم در کار نخواهد بود، الا اینکه باز هم کشته خواهد شد به دست پیروانی که چشم دیدن نور خدا در بشر و بر روی زمین را ندارند و لذا خدا را فقط نادیده و نابوده می‌خواهند و ناجی را هم در آسمان و یا در چاه غیبت دوست می‌دارند و این مذهب مرگونیستی پرست است. امام حسن عسکری، لحظه قبل از غیبت. سیر زندگی امامان صدر اسلام سیر تدریجی غیبت آنهاست که در امام 11 یعنی امام حسن عسکری به نهایت میرسد و سپس در فرزندش این غیبت از همان کودکی آغاز میشود. با نگاهی به زندگانی امام 11 می توانیم این واقعه را دریابیم. امام حسن عسکری از حدود 22 سالگی که امامتش رسماً آغاز شد، تقریباً تحت زندان خانگی قرار گرفت تا آنجا که ایشان در کوچه و خیابان حتی حق سلام و علیک کردن با مردم را نداشت و هر که به ایشان سلام می کرد دستگیر و سربنیست می شد، و لذا امام دستور دادند که کسی به ایشان سلام نکند و اظهار آشنایی ننماید. این وضع هم معتمد بالله خلیفه عباسی را راضی نکرد که نهایتاً ایشان را به یک پادگان نظامی منتقل کردند که بقیه عمرشان را در آنجا با همسر خود زندگی می کردند. مأموران خلیفه مستمرن قابله‌هایی به درون سلول امام می‌فرستادند تا همسرشان را معاینه کنند که اگر باردار است بچه‌اش را سقط کند و یا نوزاد را سربنیست کنند، زیرا خبر تولد امام زمان از عصر پیامبر تا آن دوره به گوش همگان رسیده بود که فرزند امام 11 است. امام حسن عسکری به معنای امام حسن پادگانی است. روزی خلیفه برای بازدید از زندان آمده بود که دید عده‌ای از زندانبانان در پشت سر امام مشغول اقامه نماز هستند. این زندانبانان از مطمئن‌ترین افراد محسوب می‌شدند و جملگی میر قزب‌هایی شقی و بی‌رحم بودند. خلیفه چون وضع را بدین گونه دید، دستور مسموم کردن امام را داد و امام در 28 سالگی شهید شد. تولد و زنده ماندن امام زمان به صورت یک معجزه رخ نمود و لذا تبدیل به افسانه شد و همچنان افسانه است. با درک شرایط امام 11، علت غیبت امام 12 کاملا معقول است. هرگاه این خفقان و ستم کمتر شود، امام ظهور می کند. چند مسئله مبرم دینی از علمای شیعی. آیا ختم نبوت به معنای پایان ارتباط بشر با خداست؟ اگر چنین است، پس چرا اسلام را کمال دین نامیدند؟ این کمال چیست؟ چرا دین اسلام را دین آخر الزمان نامیدند؟ آخر الزمان به چه معنایی است و زمانش کی است و فرق ذاتی این دین با سایر ادیان چیست؟ آیا نه این است که خداوند بدون آشکار کردن حجت، وظیفه و امام خود بر مردمان آنها را مؤاخذه نمی کند؟ پس در دوران غیبت امام زمان تکلیف چیست؟ آیا مراجع دینی و فقها می توانند نقش حجیت امام زمان را برای مردم داشته باشند؟ در اسلام که نبوت ختم شده و امام هم غایب است، پس معنای کمال دین و نعمت خدا چیست؟ این دو امر که تماما نشانه قهر و غضب خدا بر مردمان است، پس جبران این دو فقدان عظیم چیست؟ در روایات شیعی صدها نشانه برای ظهور امام زمان وجود دارد که بسیاری از این نشانه ها از قرون قبل تا کنون رخ داده است. پس چرا امام زمان ظهور نکرده است؟ و یا کرده است؟ مسئله چیست؟ آیا تفسیر و یا استنباط مفاهیم از آیات قرآنی بر همه مسلمانان ممکن و مجاز است و یا فقط مختص علمای برجسته اسلامی است؟ و تعیین کننده این ملاک کیست؟ آیا قرآن کتابی برای همه مردمان است یا فقط برای علماست؟ تنها راه نجات از نفاق. نفاق که بدترین وضعیت نفسانی بشر است و خداوند هم منافقان را بدترین خلایق نامیده و جایگاه آنها را درک اسفل السافلین می‌خواند، حاصل ریای در احکام و فضایل اخلاقی و دینی است که این ریا محصول ناتوانی در اجرای صادقانه و خالصانه احکام است. لذا این یک معضلی تاریخی و جهانی در همه فرهنگ ها و مذاهب است. و اما علاجش چیست؟ علاجش یا این است که آدمی به کلی دست از اخلاق و دین و معنویت بکشد و کافر مطلق شود که چنین وضعی در کل جهان به تدریج در حال روی دادن است که تمدن غرب پیشتاز این امر می باشد. و یا اینکه علاجی در جهت دین پدید آید و آن همان امر امامت و عرفان امدی است، زیرا انسان به امری صادقانه تن در می‌دهد و توان اجرایش را قلباً پیدا می‌کند که عاشق باشد. عاشق کسی است که خود اسوه معارف و فضایل اخلاقی و انسانی است، یعنی اسوه صدق، قناعت، پاکی، شجاعت، عزت نفس، بینیازی، معرفت و محبت. و و چون این کسی را امام یا پیر و مراد عرفانی گویند که همان مکتب شیعه علوی است که آخرین و کاملترین مذهب در جهان است و لذا با این امر نبوت هم ختم شده است و این را صراط المستقیم نامند که علی علیه السلام آن را وجود امام خوانده است و رابطه ارادت به امام. آدمی هر که را دوست بدارد طبعا به سوی خلق و خوی محبوب خود می رود بی هیچ جان کندن و ریایی، و این راز دین توحیدی و رهایی از شرک و نفاق است که بزرگترین دشمن دین می باشد. و به قول حافظ، هر که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده است. امام محمد باقر علیه السلام، بنیانگذار هرمنوتیک اسلامی. هرمنوتیک که واژه‌ای یونانی است، همان علم تأویل کلام می باشد که هم در حکمت اروپایی و هم حکمت اسلامی قرن هاست که به نسیان رفته است و در قرن بیستم یکی دو تن از حکیمان آلمانی همچون نیچه، هوسرل و هایدگر به احیای آن پرداختند، هرچند که این احیاگری در همان آغاز راه متوقف ماند. علم تأویل کلام به معنای استخراج مفاهیم متافیزیکی و حکمت جاودان و ازلی از بطن واژه‌های دینی و فلسفی می باشد. این علم در جهان اسلام جز امام محمد باقر علیه السلام بانی معروف دیگری ندارد و اصلا لقب باقر العلوم یعنی شکافنده علم به همین معنا تعلق گرفته است که مترادف با شکافتن ذات الفاظ و معانی است. این همان علمی است که در مدرسه فرزندش امام صادق علیه السلام زمینه علمی و فقهی شیعه جعفری را پدید آورد و همه ارکان فرهنگ شیعی بر مبنای همین علم پیریزی شد. گویند که نخستین بانی این علم در تاریخ قدیم حضرت ادریس بوده که در یونانی هرمس خوانده می شود که نام هرمنوتیک از نام اوست. در حقیقت نخستین کلاس درس در تاریخ بشری را آن حضرت بنا نهاد و نخستین کلمات را به بشر آموخت و لفظ مدرسه نیز از ادریس است. ولی این علم در مسیر تاریخ از منشأ اصولی و بنیادین خود بیگانه شد و هرچند که اساس همه علوم دیگر است، ولی خود اصل این علم به انقراض رفت و فقط انگشت شماری از عرفا و حکیمان بزرگ در طول تاریخ به واسطه ذکر و معرفت نفس آن را دارا بودند و از آنجا که این علم قابل تدریس زبانی نیست، همواره نوعی از علوم خفیه تلقی شده است. تنها کتابی که از این علم در صدر اسلام مدون شده و نخستین الفبای تأویل کلام را تبیین نموده کتاب ام الکتاب است که گزارشی از گفتگوی چند تن از مریدان امام محمد باقر علیه السلام به آن حضرت درباره اسرار حروف و کلمات است. این اثر که از متون مقدس عرفان شیعه اسماعیلی محسوب می شود تا به امروز اثری قاچاق تلقی شده و هنوز کسی را جز اسلام شناسان غربی جسارت پرداختن به این اثر نبوده است. این اثر از عجایب عالم ادبیات و اندیشه و فلسفه و عرفان است و بسیاری این اثر را منشأ همه علوم خفیه از جمله جفر دانسته‌اند و بسیاری نیز مطالعه این اثر را برای عامه مردم موجب گمراهی و الحاد می‌خوانند. در مقدمه این کتاب فرد و یا افرادی که این نقل قولها را از جانب امام باقر آن هم در 5 سالگی ذکر می کنند، این کتاب را روح و ذات همه کتابها و معارف بشری دانسته و برتر از آن کتابی سراغ نمی دهند و راه یافتگان به معارف این کتاب را حاملان علم لدنی و اسرار غیبی می دانند و حتی بازگو کردن اسرار آن را در نزد عامه مردم از جمله گناهان نابخشودنی دانستند. در این کتاب اسرار حروف الفبا و واژه‌های کلیدی معارف اسلامی تبیین یافته که دارای منطقی فوق عقل و علم است و جز به واسطه کشف و شهود روحانی قابل درک نمی آید. در این کتاب حتی الفبا دارای موجودیت جسمانی و انسانی هستند. در میان حکیمان یونان باستان نیز برخی همچون فیثاغورس دارای چنین ادراک و باورهایی بودند. امروز در عصر حاکمیت منطق ریاضی یک بار دیگر نیاز به این علم در میان فرزانگان اروپایی پدید آمده است، لذا واجب است که علمای اسلامی یک بار دیگر نظری بر این کتاب قاچاق بیندازند و دیگر حراسی از الحاد و کفر نداشته باشند، چرا که ایمان تاریخی بشر به هر حال در حال انقراض است و فقط یک ایمان فوق علمی و عرفانی ولی با منطق مدرن میتواند احیاگر ایمان و معنویت عصر آخر الزمان باشد. در اینجا به گوشه ای از کتاب مذکور اشاره ای می کنیم که حاصل گفتگویی بین عبدالله صباخ از مریدان و معلم سرخانی امام باقر علیه السلام در سن 5 سالگی می باشد. ای عبدالله، راز الف این است که آ همان خداوند است و فتحه بالای آن محمد است و معنای الف روح محمد است. الف دارای 3 حرف است و 1 نقطه. ا ل ف و نقطه. ا محمد است، ل علی است، ف فاطمه است و نقطه هم حسن و حسین است. فلسفه کیش شخصیت. واقعیت این است که همه مذاهب و مکاتب و ایدئولوژی ها و فرقه های مذهبی و سیاسی در جهان انواع کیش شخصیت هستند. مثلا مسیحی واقعی کسی است که مسیح را دوست می دارد و بلکه می پرستد، همانطور که مسلمان واقعی کسی است که محمد را شدیداً دوست می دارد، شیعه هم علی را، بودایی هم بودا را و ماتریالیست مارکس را و نیهیلیست هم نیچه را. کلن هر باور قلبی و جدی حاصل کیش شخصیت است و ما بقی تعارف و شعاری بیش نیست. عشق و دوستی نسبت به کسی موجب شباهت به آن کس شده و لذا مولد مسلک خاصی می شود. مثلا اگر کسی پیامبران را دوست نداشته باشد، نمیتواند آداب و منطق آنان را دوست بدارد و معارف و باورهایشان را تصدیق کند و بر زندگی خود وارد نماید. هیچ مذهب و مسلکی به صرف داشتن فلسفه و احکام منطقی و مفید پدید نیامده است. هیچ کس برای رفتن به بهشت حاضر نیست تقوا پیشه کند. هیچ کس برای پیوستن به تاریخ حاضر نیست جان فشانی کند، بلکه به واسطه عشق به انسانهای حق پرست دارای این مجذوبیت شده و حتی از جان می گذرد. هیچ فلسفه و منطق و آیین خردمندانه‌ای به خودی خود مولد مسلک نمی شود. بنابراین همه باورهای متافیزیکی و اخلاقی محصول عشق به انسانهای بزرگی بوده است و به همین دلیل اگر در دورانها اسوه‌های چنین ارزش‌ها و شخصیت‌هایی وجود نداشته باشند، یعنی اگر مذهبی دارای امامی زنده نباشد، آن مذهب و آیین منقرض می شود. این همان حق امامت در فرهنگ اسلامی است. به قول علی علیه السلام، آنچه که از خوبی هم خوب تر است، انسان خوب است. انسان و شیطان. در قرآن می‌خوانیم که شیطان کالایی جز غرور برای آدمی ندارد و انکار و اعمال زشت و نادرست را برای آدمی برحق و زیبا می‌سازد و بدین گونه انسان در قبال کردارهای نادرست خود مغرور و خودستان می‌شود. و اما آیا این کارخانه زیبا سازی اعمال زشت در کجای انسان قرار دارد؟ بدون شک این کارخانه جایی جز ذهن و قوه اندیشگری و توجیه و تحلیل نیست. این همان کارگاه قره شدن انسان است. در این کارگاه یک میل و عمل فاسقانه لباس عشق برتن می کند. یک عمل تجاوزگرانه لباس خدمت و ایثار به تن می کند. هرزگی و بلهوسی تحت عنوان آزادی و اختیار و استقلال اراده توجیه می شود. ترس و عافیت طلبی با واژه صبر و توکل تقدیس می گردد و الی آخر. پس شیطان در مغز و اندیشه ماست. ولی آیا چگونه میتوان حد و مرز و ماهیت تفکر و تعقل را از توجیهگری و تبدیل سوری مفاهیم و خودفریبی و شیطنت تشخیص داد؟ در قلمرو به فلسفه و خودشناسی منطقی، هرچند که صدها ملاک بین این دو امر معلوم شده است، ولی نهایتاً همواره جایی برای فریب فکر وجود دارد و هیچ کس از وسوسه شیطان مبرا نیست. وگرنه اطاعت از رسولان و امامان هدایت امری بیهوده می بود و اصلاً کل دین محلی از اعراب نمی داشت و فلسفه و دانش بشری می توانست انسان را کفایت کند و بر جای مذهب قرار گیرد. احکام اخلاقی و عملی دین واضح‌ترین محک برای چنین تشخیصی می باشد، ولی این احکام نیز در هر مذهب و فرقه و فلسفه دینی متفاوت هستند و علاوه بر این در هر نظام شرعی و اخلاقی نیز دریایی از احکام در درجات متفاوت وجود دارد که ضد و نقیض می نمایند و همین احکام قلمرو خودفریبی های خواسته و ناخواسته بشرند و لذا کفایت نمی کنند. و این است که آخرین پیامبر خدا یک انسان متشرع بدون امام هدایت را هم کافر می خواند. میزان امام است و نه احکام. مذهب اسماعیلیه دیروز و امروز. با نظری به تاریخ اسلام شیعی در میابیم که بخش مهمی از افتخارات علمی و ادبی و فلسفی و عرفانی و همچنین مبارزات ضد استکباری و ضد اجنبی بنی عباس، مغول و صلیبی ها متعلق به اسماعیلیه است. بخش عمده‌ای از اندیشه‌های انقلابی در عرصه عمل و عرفان از آن متفکرین اسماعیلی بوده است و یا وامدار این اندیشه که از مکتب امام صادق به سرپرستی اسماعیل آغاز شده بود. اسلام و تشیع انقلابی بدون وجود این مذهب از شیعه هرگز مبدل به مکتب تاریخی نمی شد، مخصوصا در ایران که با نهضت حسن صباح به اوج شکوفایی و کمال رسید. با توجه به این امر که حسن صباح اصلا اثناعشری بود، به همین دلیل امروزه نیز اسماعیلیه هویت و معنای خود را جز در گذشته پر افتخارش نمی‌یابد و برای قرون اخیر هیچ حرفی برای گفتن ندارد، تا آن حد که حتی اسماعیلیه بودن خود را تقیه و کتمان می‌کند. چرا؟ آیا اسماعیلیه یک فرقه منقرض شده از تشیع است که جز در کتب تاریخی و آثار تاریخی یافت نمی شود؟ آیا پس از نهضت حسن صباح چه بلایی بر سر این شیعه خلاق و انقلابی از شیعه آمد که امروز امام این فرقه در اروپا جز به کلوب‌های لاتاری و باشگاه اسب دوانی و حشر و نشر با مانکن‌ها و زنان هنرپیشه و معروف شناخته نمی‌شود و نیز اخیراً ساختن هتل‌های 5 و 6 ستاره در کشورهای اسلامی برای پذیرایی از مستشاران آمریکایی و انگلیسی در افغانستان و پاکستان و غیره؟ به راستی خاندان آقاخان‌ها چه بلایی بر سر این فرقه آورده است که امامش جز به همنشینی با لردهای انگلیسی مفتخر نیست؟ فرقه ای که رهبرانش مثل حسن صباح مفتخر به تصوف و ریاضت و اجرای عدالت افسانه ای در خاندان خود بودند و پسران خود را به جرم فسق و فجور گردن می زدند. به راستی چه رازی در میان است؟ هانری کوربون و لوئی ماسینیون، دو محقق و فیلسوف شیعه شناس، معتقدند که اسماعیلیه با حمله مغول از حیات اجتماعی و سیاسی خارج شد و در فرقه های صوفیه منزوی و بینام و نشان شد و در تقیه کامل محو گردید. آنچه که امروزه تحت عنوان اسماعیلیه در سراسر جهان خودنمایی می کند و با امامت آقاخان‌ها مشهور است، یک دسیسه انگلیسی از نوع بهائیگری و وهابیگری می باشد. این دو اسلام شناس که در صدق و ایمانشان به اسلام شهره می باشند، بر این باورند که اسماعیلیه حقیقی را بایستی در بطن تصوف و عرفان اثناعشریه جستجو نمود و نه در تشکیلات استعماری آقاخان‌ها که علناً حدود 2 قرن است که ملعبه استعمار بریتانیا بر علیه مسلمانان جهان می باشند و از مسلمانی و ایرانی بودن خود آر دارند و فتواهای خود را به زبان انگلیسی می نویسند و پیروان خود را دعوت به پیروی از سرمایه‌داری غرب و حقوق بشر می نمایند و جز این هیچ پیامی برای پیروان چشم و گوش بسته خود ندارند. هیچ یک از فرقه های اصیل اسلامی تا این حد تحریف و واژگون نشدند و این واقعه بدان معناست که این فرقه در اساس و اصالت خود دارای انحراف عظیمی در دین و اسلام و امامت بوده است که با حضور امام صادق علیه السلام پسرش اسماعیل را امام قلمداد نمودند و امامت امام موسی کاظم را ترد کردند، به این دلیل که اسماعیل از مادری اشرافی و قریشی بوده و موسی یک کنیزک زاده. غافل از این که اکثر امامان ما از جمله امام 12 یک کنیزک زاده بوده است. این نگرش اشرافی و کافرانه بالاخره پس از 14 قرن امامت اسماعیلی را مبدل به اشرافیت نمود. سید حسنی کیست؟ در روایت شیعه آمده است که قبل از ظهور جهانی امام زمان علیه السلام یک سید حسنی ظهور می کند که امامتش بر مردم همچون امامت امام حسن علیه السلام مظهر رحمت و صلح و شفاعت برای همه خلایق اعم از کافر و مؤمن است و دارای هدایتی تماما رحمانی است و وجودش برای مردم سراسر رحمت و شفاعت بی قید و شرط می باشد. ولی مردمان با او همان می کنند که با امام حسن علیه السلام شد که در غایت تنهایی و بی کسی به دست همسر جاه طلب و قسی القلب خود شهید می شود. و آنگاه امام زمان در سیمای حسینی یعنی قهاران ظهور می کند و همه کفار و اشقیا و تبهکاران را از دم تیغ می گذراند و هیچ شفاعتی پذیرفته نمی شود و در حقیقت به مثابه تیغ انتقام حق آن امام حسنی است. این نکته نیز قابل ذکر می باشد که امام حسین علیه السلام در میان ائمه اطهار بیشترین یاران و مریدان مخلص را داشت که در واقعه کربلا به حدود 70 تن رسید. با اینکه امامی بسیار سخت گیر و قهار بود و در امر دین به کمتر از اخلاص راضی نمی شد. در حالی که امام حسن مهربان ترین و رحمانی ترین و سهل گیر ترین امامان و نیز بیکس ترین آنها بود. از این مقایسه حقیقتی بس حیرت آور و غیر منطقی حاصل می آید. این بدان معناست که تساهل و تسامح در دین هیچ خیری به حال سرنوشت مردم ندارد. بلی بایستی این حجت آشکار و تمام شود تا ظهور حسینی متجلی و محق آید. این بدان معناست که مردمان همواره از رحمت حق سوء استفاده کرده و بر کفرشان می افزاید، یعنی مردم ذاتاً طالب قهاریت حق هستند و آن را می ستایند و این شقاوت و کفر آنهاست. فلسفه فطر. ماه رمضان عرصه امکان ظهور فطرت الهی از ذات انسان مؤمن است، چرا که نفس بشر در این ماه به غایت تقوا رسیده و این ظهور را میسر می نماید. شب قدر هم شب انتخاب این فطرت است تا وعدگاه، یعنی عید ظهور این انتخاب. عید یعنی روز تحقق وعده و عهدی که انسان با خداوند بسته است و صورت زمینی قیامت است که امکان هر سالش برای مؤمنان اهل عهد میسر شده است. اگر آدمی بداند که چیست رمضان و چیست شب قدر و چیست عید فطر، هرگز تا ابد خیشتن را از بابت این همه غفلت کبیر نمی بخشد. اگر ماه رمضان، ماه معراج محمدی و نزول قرآن و شفاعت علی علیه السلام و شب انتخاب سرنوشت خود و رسیدن به قدر حیات و هستی خیشتن است، پس جز از درب امامت به هیچ چیزی نمی رسد، چرا که حق و قدر ازلی انسان رسیدن به خدا در یک انسان است که امام نامیده می شود، چرا که آن نجات و هدایت عظیم جز به واسطه وجود امام ممکن نیست، وگرنه هیچ کس به اندازه ابن ملجم نماز نخواند و روزه های مستحبی نگرفت و نهایتا امام کش شد و این بود حق و قدر کسی که حضور خدا را در وجود انسان نمی پذیرفت و همچون ابلیس مقام خلافت و دوستی آدم با الله را تصدیق نکرد. پس عید فطر برای اهل عبادت به مثابه رسیدن به یکی از دو فطرت است، فطرت الهی و فطرت ابلیسی، فطرت اعلایی و فطرت اسفلی. یکی تحقق عبادات با امام است و دیگری بی امام، چرا که عبادت انسان بی امام عبادت کفر و سجده بر ابلیس در دوزخ است، چرا که ابلیس بزرگترین عابد و پرستنده خدای بی خلیفه خداست. آن که بی امام نماز خواند و روزه گرفت به فطرت ابلیس بازگشت و وعدگاه ابلیس گشت و امام را در خود کشت. سخنان قصار خاتم و نبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله. خداوند دین خود را به دست کافران اشاعه می دهد. بر حذر باشید از این که نان قرآن بخورید. تقیه دین من است و هر که از آن خارج شود از من خارج است. وای بر زنان از طلاب و لباس های زیبا. زنان با اشتغال در خانه ثواب مجاهدان فی سبیل الله را می برند. دشمنی خطرناکتر از کسی نیست که با او هم خوابه می شوی. آرایش زن در خانه عبادت اوست و در کوچه زنای اوست. خداوند عذاب امت مرا در دنیا نهاده است. اکثر اهل دوزخ زنانند و کمترین ساکنان بهشت نیز زنانند. زنا در جامعه باعث زلزله و ظلم حکومت، باعث قحطی می شود. گرانی نشانه غضب الهی است. تب پاک کننده گناه مؤمنان است و سهمشان از دوزخ. هر که از اعمال نیکش خوشحال و از اعمال بد خود ناراحت شود مؤمن است. زن مرد بار هرگز بر بهشت وارد نشود. اعمال بد در همین دنیا مجازات می شود. هر که علمی را پنهان دارد در قیامت در آتش است. خداوند هر که را عاشق باشد مال و فرزندان از او بستاند. هر که علمی را بیاموزاند پاداش عمل کننده به آن علم نیز به او هم برسد. طالب علم هرگاه که بمیرد شهید است. هر که قریب بمیرد شهید است. هر که به واسطه علم فروشی نان خورد، خداوند او را در همین دنیا سرنگون ساخته و دوزخ بر او واجب می آید. هر که نزد غیبگو و فالگیر برود، کافر است. با هجرت همه گناهان گذشته پاک می شود. خداوند مؤمنانش را با بیماری ها پاک می کند. شیطان به صورت زن می آید و به صورت زن می رود. روزگاری بر مردم می رسد که هر که بخواهد دین خود نگه دارد گویی که آتشی را در دستان خود حمل می کند. مؤمن هر خصلتی می تواند داشته باشد الا دروغ گویی. مرکب قلم علمای دین من از خون شهدا برتر است. چون خدا بر قومی غضب کند، قحطی و گرانی پدید می آورد و اشرارشان را به حکومت می گمارد. چون خداوند بخواهد کسی را هلاک کند، حیا را از او می گیرد. راست بگویید حتی اگر جانتان در خطر باشد. شیطان همچون خون در بدن آدمی جاری است. زین پس فقط رهروان معرفت نفس یعنی عارفان به حقایق دین من نائل می آیند و رستگار می شوند. اقتباس از نهج الفصاحه.